ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خلافت اسلامی 19 مسیحی آشوری را آزاد کرد. نخست وزیر عراق از آغاز عملیات آزادسازی استان صلاح الدین خبر داد. و حیدر العبادی نخست وزیر پاکستان پس از لغو تحریم‌های ایران احداث خط لوله گاز ایران پاکستان را آغاز می‌کنند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق از انجام عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه عراقی علیه گروه خلافت اسلامی در استان صلاح الدین و آغاز بازپسگیری شهر تکریت در این استان خبر داد. به گزارش رویترز، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، آغاز این عملیات را اعلام کرده است. آقای العبادی همچنین به مبارزان سنی مذهب اهل این استان که به گروه خلافت اسلامی پیوستند فرصت داده که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و مشمول عفو شوند. استان صلاح الدین در شمال بغداد عمدتاً سنی نشین است و کنترل بسیاری از شهرهای آن از جمله تکریت، زادگاه صدام حسین، در اختیار گروه خلافت اسلامی است. 19 تن از مجموع 220 مسیحی آشوری که توسط گروه خلافت اسلامی در کشور سوریه به گروگان گرفته شده بودند روز یکشنبه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد در ازای دریافت باجی که گروه خلافت اسلامی تعیین کرده بود آزاد شدند. رئیس شبکه حقوق بشر آشوریان آزادی این 19 تن را تایید کرده است. هنوز مبلغ دقیقی پرداختی روشن نیست، اما در موردی مشابه در ماه نوامبر گروه خلافت اسلامی مبلغ 1700 دلار به ازای هر نفر مطالبه کرده بود. گروه خلافت اسلامی هفته گذشته 220 آشوری را در شهر تل تمر در سوریه روبوده بود. پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه 30,000 آشوری در سوریه زندگی می‌کردند که با آغاز جنگ بسیاری از آنها خانه‌های خود را ترک کردند. مقامات پاکستانی اعلام کردند که اجرای پروژه احداث خط لوله واردات گاز از ایران را به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و پایان تحریم‌های ایران مشروط می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خرم دستگیرخان، وزیر بازرگانی پاکستان در جدیدترین موضع‌گیری این کشور در مورد احداث این خط لوله گفته است که پاکستان از این پروژه کنار نکشیده است و به محض برداشته شدن تحریم‌های ایران این پروژه اجرایی خواهد شد. بر اساس قراردادی که در سال 1387 میان ایران و پاکستان امضا شد، این دو کشور متحد شدند تا کار ساخت لوله را در تا ماه دسامبر 2014 به پایان برسانند. خبرگزاری ایرنا میگوید کار ساخت خط لوله‌ای که در ایران وجود دارد تقریبا به پایان رسیده، اما اسلام آباد هنوز این پروژه را آغاز نکرده است. علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، میگوید در دوره 8 ساله رئیس جمهور پیشین موضوع اختلاس نهادینه شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای یونسی در نشست اصلاح طلبان استان قزوین همچنین گفت که اختلاس در دولت محمود احمدی نژاد تنها مربوط به مباحث مالی نبود و در آنچه وی عزت ملت ایران نامید نیز رخ داد. آقای یونسی در روزهای گذشته درباره نقض گسترده حقوق بشر در زندانها و دادگاه‌های جمهوری اسلامی نیز اظهار نظر کرده بود که سخنان او با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. در پی این سخنان، 4 نماینده اصولگرای مجلس روز گذشته 10 اسفند از قوه قضاییه خواستند تا به دلیل نشر افترا با علی یونسی برخورد قضایی کنند. از شما دعوت می‌کنیم در اینجا به مروری بر روزنامه‌های امروز ایران توجه فرمایید با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه قانون گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تجمعات صنفی معلمان در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران. در تهران به نوشته روزنامه قانون روز گذشته ساعت 9:45 دقیقه صبح تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شده و به نوشته این روزنامه معلمان خواستار رفع تبعیض بودن. این ماجرای این تجمع رو هم این روزنامه اشاره کرده که از حدود 10 روز پیش آغاز شده بود، درخواست کانون صنفی معلمان پیشتر ارائه شده بود به وزارت کشور، اما وزارت کشور با این تجمع موافقت نکرده بود. حالا روزنامه قانون نوشته که معلمان پلاکارد‌هایی رو هم در دست داشتن که در اون به وضعیت معیشتی خودشون و همچنین بودجه‌ای که به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده شده اعتراض داشتن. و البته این روزنامه نوشته که در خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس و قزوین هم تجمعات مشابهی برگزار شد.
هشدار وزیر کشور درباره موضع‌گیری انتخابات استانداران، گزارشی است در روزنامه اعتماد.
روزنامه اعتماد امروز تیتر 1 خودش به اختصاص داده به هشدار انتخاباتی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران، که به نوشته این روزنامه ایشون تأکید کرده که استانداران دولت 11 حق ندارند در حمایت یا علیه هیچ کدام از کاندیداهای انتخابات بعدی مجلس اقدام کنند. تأکید کرده آقای رحمانی فضلی که صندوق‌های رأی امانت مردم نزد استاندارها هست و ایشون در این حال به نوشته روزنامه قانون تأکید کرده که وزارت کشور رو فدای یک جریان خاص سیاسی نخواهد کرد. روزنامه اعتماد اشاره کرده که در هفته‌های اخیر گزارش‌ها و اظهارات مختلفی درباره عدم سلامت در برگزاری انتخابات منتشر شده، از جمله خود وزیر کشور از ورود پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در انتخابات خبر داده بود و همچنین آقای محمدرضا رحیمی هم گفته بود که به نمایندگان در ادوار گذشته پول داده.
روزنامه شهروند از بازدید وزیر بهداشت از زندان قزل حصار گزارشی داره.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته از زندان قزل حصار بازدید کرده و بعد از این بازدید ایشون گفته که من در جریان این بازدید شاهد بودم که برخی از زندانیان مبتلا به بیماری ایدز هستند، برخی دیگر از زندانیان هم دچار بیماری سل مقاوم. علاوه بر این ایشون گفته که باید وضعیت بهداشتی زندان‌ها بیشتر مورد رسیدگی قرار بگیره. در این حال تاکید کرده که وزارت بهداشت تاکنون برنامه‌ای برای بهبود وضعیت بهداشتی در زندان‌ها نداشته. آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی به نوشته روزنامه شهروند گفته برخی از بنیادها که در کار تجارت و کارهای اقتصادی هستند باید بیان به جای این کارها زندان بسازند تا وضعیت زندان‌ها بهتر از حال حاضر بشه.
اطلاعات ناگفته‌ای رو که مردم درباره سقوط یک بالگرد در شمال تهران دنبالش می‌گشتند امروز روزنامه ایران چاپ کرده.
روزنامه ایران امروز در گفتگو با خانواده‌های دو خلبان و مهندس پرواز بالگردی که پنجشنبه گذشته در شمال تهران سقوط کرد و هر دو خلبان و مهندس پرواز جان خودشون رو از دست دادن منتشر کرده، اشاره کرده این روزنامه که بعد از سقوط این بالگرد هیچ کدوم از نهادهای دولتی یا حکومتی مسئولیت مالکیت این بالگرد رو بر عهده نگرفت بودن. وزارت دفاع اعلام کرده بود که متعلق به هلال احمر، هلال احمر میگفت که متعلق به وزارت دفاع است. حالا خانواده های این خلبان ها و مهندس پرواز تاکید کردند که همگی اونها در استخدام شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران بودند که متعلق است به وزارت دفاع. و البته جزئیاتی هم درباره چگونگی این مأموریت در روزنامه ایران منتشر.
دانشگاه خواجه نصیر تهران به دلیل داشتن صدای زنانه یک استاد نخبه فیزیک رو رد صلاحیت کرده و روزنامه شرق در این باره مطلبی نوشته.
روزنامه شرق امروز گفتگویی منتشر کرده با آقای قاسم اکسیری فرد که 40 ساله است، استاد فیزیک هست. ایشون به نوشته روزنامه شرق در سال 1374 با رتبه اول المپیاد فیزیک وارد دانشگاه شریف شده بود، بعد از اون راهی اروپا شده، دکترای فیزیک رو گرفته و در سال 92 به تهران برگشته. اما وقتی درخواست کرده برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر و در این حالی که اونجا به شکل موقت تدریس می‌کرده ایشون رو رد صلاحیت کرد به این دلیل که گفتن شما صدای زنانه داری. و البته ایشون گفته که به من تأکید کردن که با صدای زنانه انسان کامل نیستی و به همین دلیل نمیتونی استاد دانشگاه بشی، که ایشون تأکید کرده که این کجای ادبیات اسلامی است و کجای ادبیات آکادمیک است که در دانشگاه های ایران علیه اساتید استفاده میشه.
میرعلی حسینی، پرسش ها در خصوص آنچه در روزنامه های امروز ایران مطرح شده را از شهرام رفیزاده مطرح کرده بود.
گزارش این هفته یک کارنامه به تشدید برخوردها با نمایندگان کارگران در کارخانه های ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، با موافقت دادستان تهران به مرخصی آمد. آقای رحیمی هنوز چند روزی نیست که به خاطر محکومیت سنگین در زندان اوین است که خیلی زود با مرخصی یک هفته او موافقت شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پور استاد.
هنوز چند روزی از زندانی شدن محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، نمیگذرد که دادستانی تهران اعلام کرد به علت بیماری لاعلاج و طولانی مدت همسر آقای رحیمی که در بیمارستان به سر میبرد، با درخواست مرخصی یک هفته او موافقت میشود. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق ایران، به تام ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش از 5 سال زندان و 3,200,000,000 تومان جزای نقدی و رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. آقای رحیمی پس از ابلاغ حکم روز 26 بهمن ماه راهی زندان اوین شد. غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، اعطای این مرخصی را غیرقانونی می‌داند.
بر اساس اصلاحیه‌ای که در آیین‌نامه امور زندان‌ها در تاریخ 21/2/1389 به وسیله رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی صورت گرفته، ماده 213 آیین‌نامه امور زندان‌ها اصلاح شده و مواردی که بیماری همسر سبب دریافت مرخصی اضطراری میشه حذف شده. بنابراین اساساً خلاف قانون بوده دادن این مرخصی به آقای رحیمی، و مهمتر این که دادن چنین مرخصی نقض غرض نگهداری زندانی در زندان و ایجاد محدودیت و اعمال مجازات هست. چرا؟ چون آقای رحیمی به فاصله 10 روز قبل همسرش را دیدار داشته و ضرورتی نداره برای کسی که بیماریش ناگهانی رخ نداده چنین مرخصی به اون اعطا بشه. به فرض که ضرورت داشت ایشون در بیمارستان همسرش را ملاقات کنه، میتونه تحت حفظ مأمورین به بیمارستان مراجعه کنه، همسرش رو ملاقات کنه و برگرده بلافاصله به زندان. و این نقض غرض نگهداری زندانی است، به خصوص که در همین ماده 214 مورد اشاره استناد میشه که حداقل در چنین مواردی مثل محکومیت آقای رحیمی، ایشون باید 1/6 از ایام زندانش رو تحمل کرده باشه تا مرخصی بگیره.
اعطای مرخصی زودهنگام به محمد رضا رحیمی با وجود حکم سنگینی که دارد، در حالی است که در سالهای اخیر و به ویژه بعد از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند و بسیاری از آنها ماها و حتی چند سال است که به مرخصی نیامدند و دادستانی تهران با مرخصی آنها موافقت نمی‌کند. غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، این مسئله را یکی از تناقضات رفتاری قوه قضاییه می‌داند.
عمده زندانیان سیاسی متاسفانه این ارتباط هم به صورت قطع ملاقات هم به صورت قطع مرخصی ها باش مواجه بودند، نه به عنوان اینکه این استحقاق را دارند یا ندارند، بلکه به عنوان اینکه از این طریق مورد مجازات مضاعف واقع میشن. و این یک با مدعوایی که هست البته نادرسته، اگرچه در این حال ما با این ایراد قانونگذاری هم و ایراد تدوین آیین‌نامه هم مواجه هستیم که آیین‌نامه اصلاحی قانون امور زندان ها مرخصی را حق نمیدونه و امتیاز میدونه. دونستن این به عنوان یک امتیاز به نظر من با اون چیزی که در صدر آیین‌نامه میاد در تناقض هست. هیچ درخواستی از هیچ زندانی معمولی در کمتر از 2 هفته در شورای طبقه‌بندی هیچ کدام از زندانی ایران مورد بررسی قرار نمیگیره.
مرخصی محمد رضا رحیمی روز یک شنبه سوژه طنز برخی از روزنامه‌ها شد، تا جایی که روزنامه جهان صنعت به طنز نوشت اگر آقای رحیمی به این نتیجه برسد که به مرخصی نیاز دارد، به او مرخصی استنتاجی تعلق خواهد گرفت و اگر آقای رحیمی برای مرخصی رفتن دلیل قانع کننده ای بیاورد، ایشان میتواند از مرخصی استدلالی استفاده کند.
وحید پورستاد در مورد خبر به مرخصی رفتن آقای محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، با موافقت دادستان تهران گزارش میداد. و با این گزارش به لحظات پایانی میرسیم با اعلام ساعت 10:14 و 50 ثانیه.